پس از نیمه شب در ایران هستین صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. در هر جای ایران یا جهان هستید سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این ثانیه‌های آغازین روز دوشنبه 18 بهمن ماه 89 7 فوریه 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبرها، خبرهای کوتاه با بهروز کارونی. بهروز کارونی سلام میکنم به تو. چه خبر؟
سلام جان و همینطور شنوندگان گرامی. خبری که خب در رابطه با مصر هست، نتیجه مذاکراتی که صورت گرفت، درخواست موسوی و کروبی برای گرفتن مجوز راهپیمایی به مناسبت همبستگی با مردم تونس و مصر و پرونده سه آمریکایی در ایران که محاکمه‌شون امروز انجام شد به جلسه بعدی موکول شد.
بسیار. پس بشنویم مشروع اخبار رو با بهروز کارونی.
در مذاکرات عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر با احزاب مخالف دولت، طرفین به توافق رسیدند که با تشکیل کمیته‌ای طی یک ماه اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور ایجاد کنند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی مصر، در نشست روز یکشنبه عمر سلیمان با برخی از سران احزاب مخالف از جمله محمد مرسی از رهبران ارشد اخوان المسلمین، اعضای گروه‌های سکولار و برخی از نمایندگان معترض میدان تحریر حضور داشتند. به گزارش رویترز، عمر سلیمان در دیدار با نمایندگان معترضان در میدان التحریر ضمن قدردانی از تظاهرات مسالمت آمیز آنها از این گروه خواست تا برای بازگرداندن مصر به وضعیت عادی به خانه‌های خود بازگردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت، در نامه‌ای به وزارت کشور جمهوری اسلامی خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک راهپیمایی با هدف حمایت از حرکت‌های مردم تونس و مصر شدند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، این دو رهبر مخالف دولت زمان راهپیمایی مورد درخواست خود را بعد از ظهر روز دوشنبه 25 بهمن ماه و مسیر آن را از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی اعلام کردند. در روز 25 خرداد سال 88 در این مسیر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری یک راهپیمایی چند میلیون نفری برگزار کردند. ادامه رسیدگی به اتهام‌های سه آمریکایی در ایران به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. شین بایر و جاش فتال به همراه سارا شورت که 18 ماه پیش در منطقه کوهستانی بین ایران و عراق بازداشت شده بودند، روز یکشنبه در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شدند. سارا شورت شهریور ماه گذشته با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. وی در دادگاه حاضر نشد. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این سه آمریکایی، شامگاه یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت نتیجه کار این شد که دادگاه تجدید شد و قرار بر این شد که وقت نزدیکی بدهند، چون به علت ترجمه تمام موارد برای متهمین زمانبر بود و دادگاه نتوانست به انتهای کار برسد. جمهوری اسلامی این سه آمریکایی را به ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی متهم کرده است. اتهامی که از سوی آنها رد شده است. و وزیر کشور تونس فعالیت‌های حزب حاکم پیشین وابسته به زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق این کشور را تعلیق کرد. علت این تصمیم اضطراری بودن شرایط عنوان شده است.
متشکرم. تازه‌ترین اخبار رو می‌شنیدید از همکارم بهروز کارونی و اما چکیده ای از آنچه که تا یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ابتدا به مصر خواهیم رفت و از تازه ترین تحولات درباره مذاکرات مخالفان با دولت خواهیم گفت. از تجمع کارگران کارخانه لاستیک البرز تهران خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به سرنوشت لایحه بودجه سال آینده ایران. همچنین کشف یک منظومه خورشیدی جدید به نام کپلر 11 را بررسی خواهیم کرد. و در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب با ما همراه باشید. روز یکشنبه در 13 روز از اعتراضات در مصر، در حالی که باز هم هزاران نفر در میدان تحریر در قاهره برای کنارگیری حسنی مبارک از قدرت لحظه شماری می کردند، کمی آن طرفتر نمایندگانی از احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی با معاون رئیس جمهوری مصر به رایزنی نشسته بودند. گروه‌های اپوزیسیون دیدار را مثبت اما فاقد هر گونه اقدام عاجل در برآورده شدن خواسته‌هایشون خواندند. در این جلسه با تشکیل کمیته‌ای برای ارائه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی تا اوایل ماه مارس، یعنی 3 دیگر، موافقت شد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم الهی روان شد.
در بیانیه‌ای که دولت مصر پس از گفتگوهای روز یکشنبه منتشر کرد، آمده است که حسنی مبارک همچنان بر سر قدرت باقی خواهد ماند تا ناظر بر اجرای تغییرات در کشور باشد. و این چیزی است که به نوشته خبرگزاری رویترز احتمالاً خشم معترضان مصری را برخواهد انگیخت. به ویژه که این بیانیه بیانیه دولت است و نمایندگان اپوزیسیون آن را امضا نکردند. سخنگوی کابینه مصر شرکت کنندگان در ملاقات را نمایندگانی از جوامع مختلف مدنی و احزاب گوناگون توصیف کرده است. او گفت که در این جلسه دیدگاه‌های فعالان مدنی جوان، همانهایی که نیروی محرکه ضدیت با حکومت 30 حسنی مبارک بودند، مطرح نشد. بسیاری از گروه‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین پیشتر می‌گفتند تا زمانی که مبارک از قدرت کنار نرود، با هیچ مقام دولت مصر بر سر یک میز مذاکره نخواهند نشست. روز شنبه اما اخوان المسلمین گفت که این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اگر گفتگوها به جایی نرسند، آن را ترک کند. گروه جوانان معترض، همان گروهی که در مذاکرات شرکت نداشتند، روز یکشنبه تاکید کردند که آنها به اشغال میدان تحریر در قاهره پایان نخواهند داد. آنها در بیانیه‌ای که منتشر کردند گفتند اعتراضات پایان نخواهد یافت مگر آنکه 7 خواسته آنها برآورده شوند، که مهمترین آن استعفای حسنی مبارک است. عبدالمنعم عبدالفتوح، عضو ارشد اخوان المسلمین، در این گفتگوها هم شرکت داشت. او به خبرگزاری رویترز میگوید بیانیه دولت مصر نیت و انگیزه خیر داشت، اما فاقد یک تغییر مفهوم و اساسی بود. عبدالفتوح میگوید ما نیازمند آن هستیم که حسنی مبارک با صدور فرمانی بندهای 76 و 77 قانون اساسی را تغییر داده، پارلمان را منحل، زندانیان سیاسی را آزاد و وضعیت اضطراری را پایان دهد. او میگوید تا آن زمان جوانان در خیابان باقی خواهند ماند و همزمان گفتگوها نیز ادامه خواهد یافت. بندهای 76 و 77 قانون اساسی مصر که این عضو اخوان المسلمین و دیگر احزاب و گروه‌های اپوزیسیون مصر به آن اشاره می‌کنند، در مورد انتخابات ریاست جمهوری است. یکی از این بندها دست حزب حسنی مبارک را در انتخاب ریاست جمهوری باز می‌گذارد و بند دیگر رئیس جمهور را به دفعات نامحدود بر سر کار نگاه می‌دارد. مصطفی نجار، نماینده محمد البرادعی و هماهنگ کننده جمعیت ملی تغییر در مصر نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که از اینکه عمر سلیمان پس از نشست عمومی با همه نیروهای سیاسی به گونه مستقل نیز با آنها به گفتگو نشسته است، سپاسگزارند. او گفت ما خواهان تغییر و تحول کامل دموکراتیک هستیم و نه اصلاحات نصفه و نیمه. نماینده محمد البرادعی گفت که عمر سلیمان به آنها پاسخ داده است که دموکراسی گام به گام می آید و اینکه او علاقمند است که دوره دگردیسی سیاسی صلح‌آمیز و قانونمند سپری شود. از سوی دیگر محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و چهره شاخص مخالف دولت مصر، به این خبرگزاری گفته است که هرچند نماینده او در این مذاکرات شرکت داشت، اما خود او به این مذاکرات دعوت نشده بود. گروهی که نام شورای ریش سفیدان در مصر را بر خود نهاده است، اکنون طرحی را به عنوان پیشنهاد مصالحه ارائه کرده است که در آن پیشنهاد می شود که حسنی مبارک قدرت را به معاون جدید خود عمر سلیمان تفویض کند، اما به صورتی تنها و تنها نمادین سمت خود را حفظ کند. هدف این است که عمر سلیمان رهبری را در دوران گذار و اصلاحات عهده‌دار شود. عمر سلیمان از سوی دیگر از معترضان خواسته است به خانه‌هایشان بازگردند و در بازگرداندن کشور به روال کار و کوشش یاری دهند. از سوی دیگر بانگیمان، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز روز یکشنبه با تاکید بر ارتباط حیاتی انتقال قدرت در مصر و روند صلح خاورمیانه گفت این خیلی مهم است که اولا رهبران مصر صدای مردم و بسیاری از نهادها و جوامع بین المللی را بشنوند، همانهایی که بیش از هر چیز آرزو می کنند که اوضاع آرام شود و صلح و ثبات به جامعه مصر بازگردد. هرچند بانک‌ها روز یکشنبه در اسکندریه و قاهره و دیگر شهرها به ساعات کار عادی خود بازگشتند، اما صفوفی طولانی در مقابل آنها شکل گرفته بود و در مجموع شهرها هنوز کاملاً به زندگی روزمره خود باز نگشتند.
همکارم الهه روانشاد بود که از آخرین گفتگوهای سیاسی در قاهره گزارش می‌داد، اما این گفتگوها واکنش هایی رو هم در پی داشته. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ظهر یکشنبه به طور محتاطانه ای از گفتگوهای دولت مصر و گروه های مخالف استقبال کرده. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن از واکنش ها به دیدار روز یکشنبه مخالفان با دولت مصر گزارش میده.
خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ظهر یکشنبه از گفتگوهای دولت مصر و نمایندگان گروه‌های مخالف و همچنین از شرکت گروه اخوان المسلمین در گفتگوها به طور احتیاط‌آمیزی استقبال کرد و گفت واشنگتن منتظر چگونگی پیشرفت این گفتگوها خواهد بود. خانم کلینتون که از آلمان تلفنی در این گفتگو با شبکه رادیویی NPR شرکت کرده بود، اظهار داشت که روز یکشنبه از تصمیم اخوان المسلمین برای حضور در گفتگوها آگاه شده و این امر نشانگر آن است که گروه‌ها دست کم در دیالوگی شرکت جسته‌اند که تشویق کننده است. رئیس دیپلماسی آمریکا افزود واشنگتن البته در این باره سیاستی بسیار روشن داشته است. از طرفی سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه NBC اظهار داشت که در مکالمه تلفنی با پرزیدنت مبارک گذر به دموکراسی در مصر را مورد تاکید قرار داده است. وی هم از شرکت اخوان المسلمین در گفتگوها استقبال کرد. با این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی محافل غربی از نگرانی نسبت به قبضه و انحصارگری قدرت توسط اخوان المسلمین در آینده مصر گزارش داده و نوشته است ممکن است در چنین صورتی اوضاع منطقه و روابط واشنگتن قاهره به کلی دگرگون شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت هم در ایران هست 12 دقیقه پس از نیمه شب. اما بر اساس گزارش‌های رسیده 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران در روزهای شنبه و یک شنبه در اعتراض به اجرا نشدن قول‌های وزارت صنایع و کارفرمای خود دست به اعتصاب زدند. وزارت صنایع و کارفرمای کارخانه لاستیک البرز در پی اعتصاب دیماه کارگران این کارخانه به آنان قول داده بودند تا حقوق آنان به موقع پرداخت شود و به وضعیت نابسامان تولید پایان داده شود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌ها کارگران کارخانه لاستیک البرز در روزهای شنبه و یکشنبه اقدام به تجمع در داخل و خارج از این کارخانه کردند. در این حال شماری از آنان نیز تعدادی از لاستیک‌های فرسوده را در داخل کارخانه آتش زدند. به دنبال آغاز اعتراض صنفی 1300 کارگر لاستیک البرز در روز شنبه، فرماندار اسلام شهر وعده داد که روز یک شنبه به همراهی هیئتی از سوی سازمان حمایت از صنایع برای رسیدگی به خواستهای کارگران به آن کارخانه خواهد رفت. ولی این وعده برآورده نشد و اعتصاب کارگران روز یک شنبه نیز ادامه یافت. در پی ادامه این اعتصاب به کارگران قول داده شد که مشکل پرداخت حقوقشان و نیز وضعیت نابسامان تولید در روز دوشنبه حل می شود. پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران مشکلی گسترده در ایران به شمار می رود که حتی رسانه‌های رسمی گزارش‌ها و اخباری درباره آن منتشر می کنند. برای مثال خبرگزاری فارس روز 16 بهمن گزارش داد که ده‌ها تن از کارگران پروژه احداث تصفیه‌خانه آب شرب طبس با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری طبس به پرداخت نشدن حقوق خود در 7 ماه اخیر اعتراض کردند. همین خبرگزاری در روز 11 بهمن به نقل از یک عضو شورای شهر ساری خبر داد که کارگران شرکتی شهرداری ساری که با حقوق اندک زیر خط فقر امرار معاش می کنند 3 ماه حقوق خود را دریافت نکردند. خبرگزاری ایلنا نیز روز 11 بهمن نوشت که 300 تن از کارگران نوپان شموشک در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان تجمع کردند. بر اساس این گزارش، این کارگران نزدیک به 20 ماه حقوق و مزایا طلبکار هستند. ایلنا همچنین به نقل از دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران، وضعیت کارگران نساجی مازندران را بسیار اسفناک توصیف کرد و نوشت این کارگران چند ماه حقوق دریافت نکردند و با مشکلات شدید روحی و روانی و شرمندگی نزد خانواده‌های خود مواجهند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز به همین خبرگزاری گفت حقوق و مزایای 115 کارگر کارخانه گوشت زیاران از 20 ماه پیش پرداخت نشده است. در استان خوزستان نیز شمار زیادی از کارخانه ها با مشکل پرداخت حقوق کارگران روبرو هستند و از جمله در کارخانه لوله سازی خوزستان در اهواز حقوق حدود 400 کارگر آن از 18 ماه پیش پرداخت نشده است. این در شرایطی است که 250 کارگر روزمزد این کارخانه نیز چندی پیش اخراج شدند.
بهروز کارونی گزارش میداد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
و اگر برای دسترسی به رادیو فردا.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستی، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست متبادل.com. و اما موافق و مخالف دولت محمود احمدی نژاد در مجلس از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده نگرانند. تا اینجای کار بیش از 100 نماینده مجلس به دولت اعتراض کردند، اما هیچ کدام از اینها باعث نشده تا دولت زمانی برای ارائه برنامه مالی سال آینده خودش اعلام بکنه. گفته میشه فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس، تایید اون در شورای نگهبان و ابلاغ قانون بودجه به دولت نیازمند 45 روز کاری است که به زودی این 45 روز تمام میشه. آرش حسنی گزارشی داره از سرنوشت لایحه بودجه سال آینده ایران.
دولت محمود احمدی نژاد رکورددار خیلی چیزهاست، از جمله رکورددار تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس. کمتر از 50 روز به پایان امسال باقی مانده، اما هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم نشده است. لایحه بودجه بر اساس قانون باید تا نیمه آذر ماه به مجلس برسد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی و تصویب این لایحه داشته باشند. در 6 سال گذشته هرگز دولت محمود احمدی نژاد لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس نرسانده، اما میزان تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال 90 بی سابقه است. روز یکشنبه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم جزئیاتی از لایحه تدوین نشده بودجه سال آینده ارائه کرد تا نمایندگان کمی امیدوار شوند که دست کم پیشنویسی از بودجه در دولت وجود دارد. بر اساس آنچه شمس‌الدین حسینی گفته، قیمت نفت در بودجه سال آینده بشکه 80 دلار در نظر گرفته شده و قیمت هر دلار برای محاسبه اعداد و ارقام بودجه 1050 تومان است. قیمت 80 دلاری برای هر بشکه نفت بالاترین قیمت نفت در میان بودجه کشورهای نفتی منطقه است. اگرچه منوچهر تکین، کارشناس ارشد مرکز مطالعات جهانی انرژی در لندن، بر این باور است که تمام تحلیلگران و مؤسسات نفتی ارزیابی‌های خود از قیمت نفت را بالاتر برده‌اند، اما آقای تکین کاهش قیمت نفت در آینده را دور از ذهن نمی‌داند.
تقریبا همه سازمان‌هایی که پیش بینی قیمت نفت می‌دن برای سال 2011 میلادی که الان آغاز شده، تقریبا پیش بینیشون اگر که 6 ماه پیش از آمار پیش بینی‌هاشون رو نگاه بکنید، الان 10 دلار 15 دلار پیش بینیشون بالا رفت و عده زیادی فکر می‌کنن که ممکنه متوسط مثلا 95 باشه ولی بعد دوباره میاد پایین. ببینید اون سفته بازی اینها تا یه حدی ممکنه یه ماه دو ماه سه ماه 5 ماه 6 ماه این کارو انجام بده، ولی اگر وضع اقتصادی یعنی اصول بازار نشون بده که عرضه داره زیاد میشه، سفته بازی و بورس بازی نمیتونه مدت‌ها ادامه پیدا کنه در حالی که اصول بازار اون رو کمک نکنه. اگه اصول بازار عرضه زیاد باشه، قیمت نفت بیاد پایین، بعد از چند ماه بالاخره خودشو نشون میده آمار اطلاعات، اون وقت در اون موقع کسانی که این موقعیت‌ها رو گرفتن و شرط بندی کردن و پیش خرید کردن یه دفعه سعی میکنن که این موقعیت‌هاشون رو برگردونن و اگر در بازار موقعیتی پوزیشن گرفتن اون پوزیشن رو بفروشن زود با یه مقدار ضرر، و چون همه در این کار میکنن و قیمت نفت سقوط میکنه. این نوسانات زیاد بالا رفتن و بعد پایین آمدن سریع متاسفانه یه اثری است که بورس بازار میکنه.
بودجه نویسان عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت جهان، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 2011 این کشور را کمتر از 60 دلار در نظر گرفتند که 20 دلار کمتر از برآورد بودجه نویسان دولت محمود احمدی نژاد است. دیگر کشورهای نفتی منطقه همچون عراق و عمان نیز قیمتی در حدود 60 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال 2011 خود در نظر گرفتند. اگر قیمت 80 دلاری نفت مبنای محاسبه بودجه سال آینده باشد، با کاهش احتمالی قیمت نفت در ماه‌های آینده، دولت محمود احمدی نژاد با کسری بودجه مواجه خواهد شد. اما این احتمالات همه منوط به آن است که دولت به اعتراضات و هشدارهای نمایندگان اعتنا کرده و لایحه بودجه را پس از بیش از دو ماه تأخیر در روزهای آتی به مجلس برساند. مجلسی ها میگویند اگر تأخیرها ادامه یابد و دولت تا پایان هفته لایحه بودجه را به مجلس تقدیم نکند، بعید است بتوان لایحه بودجه را پیش از پایان امسال بررسی و تصویب کرد. اگر مجلس نتواند لایحه بودجه را تا پایان امسال تصویب کند، برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی پس از دولت محمد علی رجایی، نمایندگان مجبور به تصویب بودجه 13 برای دولت هستند. بر این اساس قانون بودجه مصوب امسال ملاک عمل نمایندگان قرار خواهد گرفت و به دولت اجازه داده می شود رقمی معادل 1/4 از کل لایحه بودجه امسال را برای بهار سال آینده هزینه کند.
آرش حسنی گزارش می داد. مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید. دیوید کامرون نخست وزیر دولت ائتلافی بریتانیا از حزب محافظه‌کار این کشور شب شنبه در کنفرانس امنیت بین المللی در شهر مونیخ آلمان به سیاست استقبال از چند فرهنگی در بریتانیا انتقاد کرد و اون رو سیاستی شکست خورده خواند. شهران طبری همکارم گزارشی داره از صحبت‌های دیوید کامرون و واکنش‌هایی به اون در بریتانیا.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت سیاست چند فرهنگی بریتانیا شکست خورده به ایدئولوژی‌های افراطی و بروز تروریسم برخواسته از اسلام خانگی میدان داده است. او گفت در عوض این سیاست بریتانیا باید سیاست لیبرالیسم توانمند در پیش گیرد که هدفش پیشبرد ارزش‌های برابرخواهی، حکومت قانون، آزادی بیان و حقوق برابر زنان باشد. او به گروه‌های اسلامی هشدار داد چنانچه حقوق برابر زنان را نادیده بگیرند و یا ادغام در فرهنگ بریتانیا را تشویق نکنند از دریافت بودجه‌های دولتی محروم خواهند ماند. نخست وزیر بریتانیا گفت Under the doctrine of state multiculturalism, we've encouraged different cultures to live separate lives apart from each other and apart from the mainstream. با در پیش گرفتن سیاست چند فرهنگی از سوی دولت ما مردم فرهنگ‌های مختلف را تشویق کردیم جدا از هم و به دور از مسیر عادی زندگی در این کشور به سر برند. این سیاست باعث تشویق نظرات افراطی و در رأس آن روی آوردن به تروریسم شد. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در مونیخ بلافاصله با واکنش گروه‌های اسلامی بریتانیا مواجه گشت. آنها می‌گویند سیاست راست میانه آقای کامرون در مونیخ تایید سخنانی مشابه از سوی آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان است که 2 پیش ابراز کرد بود. این سیاست در این حال که فشار نابجایی به اقوام مهاجر وارد می کند از گروه های نجات پرست سفید پوست انتقاد نمی کند. جرگه دفاع از انگلستان یکی از این گروه هاست که 2 پیش در اعتراض به اسلامی های افراطی تشکیل شد. برخلاف حزب ملی بریتانیا که حزبی نجات پرست است و غیر سفید پوست ها و غیر مسیحی ها را به حزب خود راه نمی دهد، جرگه دفاع از انگلستان مدعی است مخالفتش فقط با اسلام افراطی است و اعضایش از سیاه پوست و یهودی گرفته تا سیک و مسلمان را دربر می گیرد. رهبر این گروه می گوید مخالفت ما با اسلام نیست، بلکه با آنهایی است که می خواهند اسلام قرن 7 عربستان را در قرن 21 انگلستان پیاده کند. مراد قریشی نماینده شورای بزرگ شهر لندن معتقد است سخنان آقای کامرون یک بودی است و آش را با جایش بیرون ریخته.
My reading of it is that it's very one-dimensional and in interpreting multiculturalism solely in the religious context, particularly with recent issues around the Muslim community.
قرائت من از سخنان دیوید کامرون این است که به چند فرهنگی صرفاً در قالب مذهب و به طور یک بعدی نگریسته و جنبه‌های مثبت چند فرهنگی را نادیده گرفته. مثلا امروز یک شنبه 6 فوریه ما در لندن با کمال میل سال نو چینی را جشن می‌گیریم و همراه با 10,000 به محله سوهو رفته با سنت‌های چینی شادی و پایکوبی می‌کنیم. این یک جنبه مثبت جامعه چند فرهنگی است و ما به هیچ وجه حاضر نیستیم آن را کنار بگذاریم. مراد قریشی که مسلمان و از حزب کارگر حزب اپوزیسیون دولت است در پاسخ به قطع بودجه برای گروه‌هایی که حقوق زنان را نادیده می‌گیرند و حکومت قانون بریتانیا را زیر پا می‌گذارند می‌گوید
I find it very surprising that there are groups advocating that and getting funding in the first place. As you've suggested these are universal values. I think many of the minority communities here have
من خیلی تعجب میکنم اگر دولت پیشین به هیچ یک از این گروه ها بودجه ای داده باشد. ما هم معتقدیم به هیچ وجه نباید به کسانی که ارزش های جهانی یا یونیورسال حقوق بشر، برابری حقوق زنان و حکومت قانون را زیر پا میگذارند بودجه داد و کمک کرد. دفتر نخست وزیری بریتانیا گفت سخنان آقای کامرون پایه‌های استراتژی ضد تروریسم این دولت را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن امسال منتشر خواهد شد.
اما از سیاست که بگذریم، همین چند روز پیش بود که اختر فیزیکدانان از کشف یک منظومه خورشیدی جدید خبر دادند که کپلر 11 نام گرفته. کپلر 11 6 سیاره داره که در مداری نزدیک به خورشید این منظومه در حرکته. این کشف بیش از همه کاشفانش و دیگر دانشمندان این رشته رو بهت زده کرده. علی نیری، فیزیکدان و استاد فیزیک کوانتومی و نظری در دانشگاه کالیفرنیا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ میده که چرا دانشمندان بهت زده شدند.
دلیلش این هست که شاید برای اولین بار باشه که ما تونستیم سیاراتی رو در خارج از منظومه خورشیدی خودمون پیدا بکنیم که خصوصیاتی شبیه خصوصیات زمین ما رو دارن، چه به لحاظ ساختاری، چه به لحاظ دمایی که بتونه مناسب باشه برای به وجود آوردن زندگی و حیات در اونجا.
آقای دکتر نیری، اهمیت این کشف در چه هست و چگونه است که این اواخر کیهانشناسان به کشفیات این چنین بزرگ دست پیدا میکنن؟ انرژی تاریکی رو که همین اواخر از اون صحبت کردن و یافتن ستاره‌ای که 320 برابر خورشید ماست.
سوال خیلی خوبی است. ببینید، اهمیت اول از همه در این هست که یک مقدار جنبه فلسفی داره. انسان همیشه این سوال رو از خودش میکرده که آیا در این عالم به این پهناوری آیا او تنهاست؟ آیا حیات به شکل دیگری، به نوع دیگری در جای دیگر وجود داره؟ در این حال خب بعضی از دانشمندان همیشه نیم نگاهی به این مسئله داشتن که در صورتی که مشکلاتی برای وضع کره زمین به وجود بیاد و در صورت پیشرفت‌های عظیم تکنولوژیکی آیا امکان سفرهای میان ستاره‌ای برقرار خواهد شد و آیا میشه نسل بشر رو نجات داد با وجود چنین سفرهای میان ستاره‌ای؟ البته برای اختر فیزیکدانان بیش از هر چیزی اهمیت این مسئله در این هست که بدونن حیات به غیر از زمین به چه ترتیبی امکان رشد و تحولش وجود داره. و خب این الان یک کشف بسیار بسیار بزرگ است، چون همونطور که می‌بینید ما حتی در خود منظومه خورشیدی خودمون هیچ جای دیگه‌ای رو نتونستیم پیدا بکنیم که شرایطی همگام با شرایط زمین داشته باشه. و از این جهت بسیار این اهمیت داره که سیارات دیگه‌ای رو که زمین مانند هستن بتونیم پیدا کنیم. و این برای اولین باری که این کار رو تونستیم انجام بدیم. اما چرا این کشفیات اخیراً اینقدر داره مهم میشه و زیاد میشه؟ دلیلش پیشرفت‌های تکنولوژیکی که ما کردیم. یعنی الان این کاری که کاوشگر کپلر داره انجام میده اصلاً قابل تصور نبود تا فرض کنید حتی 10-15 سال پیش. من فکر می‌کنم در آینده هم باز مشاهده کشفیات بسیار مهمتر و پیچیده‌تری در عالم خواهیم بود.
این منظومه خورشیدی جدید، آنچه که تازه کشف شده، تا چه حد به منظومه خورشیدی ما نزدیکه از نظر شباهت و تا چه حد از نظر اندازه و نور، چیزهایی که برای حیات میشه از اون استفاده کرد، تا چه حد در اونجا موجوده؟
ببینید، ما منظومه خورشیدی بسیاری رو قبلا پیدا کرده بودیم که متاسفانه اکثر مثلا سیاراتی که به دور اون ستاره های خورشید هاشون میچرخیدن یا دماهای بسیار بسیار بالایی داشتن که اصلا هیچ نوع حیاتی نمیتونست در اونجا شکل بگیره، یا اونقدر سرد بودن که باز هم امکان به وجود آوردن حیات رو در اونها نداشتن، یا به شکل سیارات گازی بودن که باز هم ما میدونیم اونها هم نمیتونستن این حالت رو به وجود بیارن. بنابراین اگه دقت بکنین مثلا در خود حتی منظومه خورشیدی ما سیاراتی که به سیارات بیرونی معروفن مثل سیاره برجیس یا مشتری یا کیوان یا زحل، اینها سیارات گازی شکل هستند و سیارهای درونی سیاراتی هستند که به صورت جامد و کوسته سخت دارند که شامل زمین و بهرام یا مریخ و ناهید یا زهره میشن و تیر یا عطارد. این کشف از این جهت حائز اهمیت هست که ما تونستیم سیاره‌ای رو پیدا کنیم که یک گازی نیست، دوم اینکه دمای مناسبی رو داره برای اینکه حیات رو در خودش رشد بده. این خیلی خیلی دور از ذهن و دور از دسترس مینمود، ولی خب این کشف اخیر کپلر و سیاره کپلر 11 نشون دهنده این هست که برعکس اون چیزی که قبلا فکر میکردیم سیاراتی وجود دارن که بسیار بسیار شبیه سیاره خودمان هستن.
و با گفتگوی همکارم الهه روانشاد با علی نیری، فیزیکدان و استاد فیزیک کوانتومی و نظری، به پایان نیمه اول این مجله نیمه شب نزدیک می شویم. اما از شما دعوت می کنم همچنان با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. اگر که همکنون با ما همراه شدید به شما سلام میکنیم و اگر که از ساعت 12 شب با ما همراه بودید به شما خسته نباشید میگیم. در این بخش شنونده تکرار برنامه صدای دیگر مجله هفتگی زنان رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از اون سری میزنیم به دنیای خبرها با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید پایه‌های حکومت حکومت‌های در واقع غیر دموکراتیک در حال فرو ریختن است. خانم کلینتون با اشاره به اوضاع مصر اظهار داشت گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی شرایط منطقه را بازگشت ناپذیر کرده است. هیلری کلینتون روز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی NPR آمریکا افزود: ما می‌خواهیم در کمک به کشورهایی که به سوی جامعه‌ای بازتر، دموکراسی و مشارکت بیشتر حرکت می‌کنند، نقش سازنده ای داشته باشیم. هیلری کلینتون در ادامه اذعان کرد که آمریکا با دولت‌های غیر دموکراتیک رابطه داشته و آن را ناشی از واقعیت‌های جهان کنونی دانست. خانم کلینتون تأکید کرد که دموکراسی و فضای باز با منافع آمریکا سازگاری دارد و باید با نتایج آن هم کنار بیاید. در خبری دیگر، در مذاکرات عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر با احزاب مخالف دولت، طرفین به توافق رسیدند که با تشکیل کمیته‌ای طی یک ماه اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور ایجاد کنند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی مصر، در نشست روز یکشنبه عمر سلیمان با برخی سران احزاب مخالف از جمله محمد مرسی از رهبران ارشد اخوان المسلمین، اعضای گروه‌های سکولار و برخی از نمایندگان معترضان میدان تحریر حضور داشتند. به گزارش رویترز، عمر سلیمان در دیدار با نمایندگان معترضان میدان تحریر ضمن قدردانی از تظاهرات مسالمت‌آمیزشان از آنها خواسته است تا برای بازگرداندن مصر به وضعیت عادی به خانه‌های خود بازگردند. وزیر کشور تونس فعالیت‌های حزب حاکم پیشین وابسته به زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق را تعلیق کرد. بر پایه بیانیه‌ای که از سوی خبرگزاری دولتی تاپ در تونس انتشار یافته، این تصمیم به علت اضطراری بودن شرایط در واقع گرفته شده است. در بیانیه وزارت کشور تونس آمده که این حزب در آینده منحل خواهد شد. زین العابدین بن علی سه هفته پیش در پی تظاهرات گسترده ناچار به ترک کاخ ریاست جمهوری و کشور تونس شد. در همین حال روز یکشنبه در شهر کف در شمال غرب تونس ده‌ها تن یک پاسگاه پلیس را غارت کردند و آن را به آتش کشیدند. روز شنبه در همین شهر ماموران پلیس با شلیک گلوله دست کم دو نفر از تظاهرکنندگان را از پای درآورده بودند. و در خبری دیگر، ادامه رسیدگی به اتهام‌های سه آمریکایی در ایران به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. شین باور و جاش فتال به همراه سارا شورت که 18 ماه پیش در منطقه کوهستانی بین ایران و عراق بازداشت شده بودند، روز یکشنبه در دادگاهی غیر علنی محاکمه شدند. سارا شورت شهروند شهریور ماه گذشته در واقع با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. این بود گزیده خبرهای این ساعت. هانا،
متشکرم. از حسین قویمی میشنیدی تازه ترین اخبار ایران و جهان رو. و در اینجا طبق معمول هر هفته در این ساعت نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا که همکارم رویا کریمی مجد اون رو تهیه و اجرا کرده. من شما رو تنها میذارم با این برنامه و از شما خدافظی میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرش 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. یک شنبه 17 بهمن 6 فوریه مطابق است با روز جهانی مبارزه علیه ختنه زنان. با اینکه مبارزه علیه این اقدام جنایتکارانه حدود 60 سال است که آغاز شده، اما سازمان ملل متحد برای اولین بار در سال 1993 ختنه زنان را محکوم کرد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، هرچند در برخی از کشورهای جهان ختنه زنان و دختران جرم محسوب می شود، اما در کشوری چون آلمان سالانه 10 تا 20 هزار زن و دختر جوان ختنه می شوند. مشابه این آمار در کشورهای انگلیس و فرانسه نیز وجود دارد. این دختران معمولاً توسط والدین خود به کشور خود فرستاده می شوند تا عمل ختنه در آنجا انجام گیرد. در کشور مصر در سال 1998 قانونی تصویب شد که بر اساس آن ختنه زنان جرم محسوب می شود و قابل مجازات است، اما آمار نشان می دهد که بیش از 90% زنان مصری تا کنون ختنه شدند. در سال 2001 لایحه ناقص سازی جنسی در یمن را ممنوع اعلام کرد، اما مقام های بهداشتی این کشور نیز می گویند نمی توانند اجرای آن را تضمین کنند. با این همه در بسیاری از کشورهای این عمل جرم محسوب نشده و قانون در مورد آن سکوت می کند. با تمام تلاش هایی که در زمینه مبارزه با ختنه زنان صورت می گیرد، طبق آمار رسمی منتشر شده روزانه 8000 زن ختنه می شوند که در موارد متعددی به مرگ دختران و زنان در اثر خونریزی و عفونت می انجامد. فاطمه مسجدی فعال حقوق زنان و عضو کمپین 1 میلیون امضا که در روز جمعه 8 بهمن ماه در مسیر قم تهران از سوی ماموران ناشناس بازداشت شد، در مکان نامعلومی نگهداری می شود. به گزارش سایت تغییر برای برابری، اعضای خانواده این فعال حقوق زنان در مراجعه برای پیگیری وضعیت وی در اداره اطلاعات قم پاسخ درستی دریافت نکردند و به آنها گفته شده که باید به زندان قم مراجعه کنند. اما هنگامی که به زندان قم مراجعه می کنند، به آنها گفته می شود که هنوز فاطمه مسجدی را تحویل زندان ندادند. فاطمه مسجدی در حالی در بین راه سفر به تهران بازداشت شد که دفتر حقوق بشر قوه قضاییه و حوزه ریاست قوه قضاییه با ارسال نامه هایی به رئیس کل دادگستری قم پیگیر پرونده وی برای اجرای ماده 18 و اعاده دادرسی بودند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مخالف تدوین قانونی ویژه برای اختصاص سهم معینی در مدیریت اقتصادی کشور آلمان به زنان است. به این معتقد است که دستیابی به این هدف نباید از طریق تصویب مقررات قانونی صورت گیرد. سخنگوی دولت آلمان گفته است باید به اقتصاد آلمان این فرصت را داد که به طور داوطلبانه به این پیشرفت دست یابد. 3 ماه پس از اتمام بررسی لایحه جنجالی موسوم به حمایت از خانواده و تغییر برخی مواد آن، یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده است که قرار است موادی به لایحه حمایت از خانواده اضافه شود و در این مواد حقوق زنان و کودکان در خانواده تضمین می شود. موسا قربانی گفته است که لایحه حمایت از خانواده در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجدداً در حال بررسی است و در جلسه هفته گذشته این کمیسیون قرار شد موادی به این لایحه اضافه شود. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفته است چون در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به حقوق مردان پرداخته شده، کمیسیون حقوقی و قضایی قرار است مواد دیگری را به لایحه حمایت از خانواده اضافه کند که در این مواد به حقوق زنان و کودکان پرداخته شود. به گفته او قرار است که به لایحه حمایت از خانواده قوانینی در مورد حق طلاق زنان و حقوق کودکان افزوده شود. بیش از 10 روز است که مردم مصر در خیابان‌های این کشور فریاد تغییر حکومت سر دادند. مردم یمن، اردن و الجزایر نیز در حال و هوایی مشابه به سر می‌برند و البته پیش قراول همه اینها مردم تونسند که در انقلابی‌ترین اقدام ماه گذشته حکومت بن علی رئیس جمهور این کشور را سرنگون کردند. در تونس زنان پا به پای مردان به خیابان‌ها رفتند و ماندند و هنوز هم در فراهم کردن مقدمات برپا کردن حکومتی دموکراتیک با قدرت فعالند. در مورد کشورهای مصر، اردن و یمن اما حکایت کمی متفاوت است. هرچند اندیشمند سرشناس مصری نوال سعداوی میگوید که زنان مصری پا به پای مردان درگیر و دار انقلابند، اما شاهدان عینی حضور زنان را در خیابانهای مصر در مقایسه با آنچه در تونس گذشت کم شمار می‌دانند. در یمن و اردن اما یافتن زنان انقلابی کمی دشوارتر است. در این میان مهمترین دغدغه همه انقلابیون منطقه اما زاییده شدن بنیادگرایی اسلامی در میانه شور و شوق انقلابیگری است، زاییشی که به گفته تحلیلگران اولین قربانیانش زنان خواهند بود. در برنامه صدای دیگر این هفته در میز گردی با حضور شهلا شفیق، نویسنده و فعال حقوق زنان، و علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، هر دو در پاریس، به بررسی موقعیت زنان در منطقه و خطرات اسلامگرایی برای جنبش‌های زنان خواهیم پرداخت.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
آیه مهتدی، برای ما میگید که زنان کشورهای مصر، یمن و تونس و اردن چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی در شیوه زندگیشون و نوع برخورد حکومت‌ها با اونها دارن؟
در واقع میشه اینها رو به دو دسته تقسیم کرد. زنان تونس یک وضعیت خاصی دارن، زنان در کشورهای مصر و یمن به خصوص اردن وضعیت دیگه ای دارن. در این کشورها بیشتر زنان در حاشیه هستند. جامعه اردن به خصوص یک جامعه بسیار سنتی هست که زنان در آن نقش چندانی ندارن، به شکل عشایری کشور اداره میشه و تعصبات قومی بسیار توش زیاد هست. بیشتری آمار قتل ناموسی در منطقه در اردن هست و اصلا قابل قیاس نیست وضعیت زنان در این کشورها با وضعیت زنان در کشوری مثل تونس. به هر حال ظرف 20-25 سال اخیر فرهنگش بسیار اروپایی شده و گونه از برابری یا لایسیته در اون اجرا شده و یک مقدار زنان در جامعه نقش فعالتری دارن تا در نسبتش با کشورهای مثل مصر و اردن. در مصر هم همین وضعیت تقریبا وجود داره، نه به شدت تو اردن و نه به آزادی که توی تونس وجود داره. اما خب ما الان توی تصاویری که از تظاهرات‌های مختلف در مصر هم میبینیم نقش زنان چندان در اون زیاد نیست و به نظر میاد که در بین این سه چهار کشوری که شما نام بردید از همه بیشتر در تونس هست که زنان نقد آزادی بیشتری دارن.
اما خانم شفیق، اونطوری که در واقع این روند اتفاقات در سه چهار هفته گذشته نشون داده، گویا مهمترین اتفاقی هم که بر علیه زنان داره در حال حاضر رخ میده در کشور تونس هست. در روز شنبه هفته گذشته راهپیمایی زنان تونسی که برای اولین بار جدای از مردان برای پافشاری بر حقوق خودشون به میدون اومده بودن مورد حمله اسلامگرایان قرار گرفت و در اون شعارهایی از جمله زنها به آشپزخانه برگردید و کافر کافر سر داده شد. چرا با توجه به اینکه به گفته آقای مهتدی بهترین وضعیت اجتماعی و سیاسی رو در بین این چهار کشور زنان تونسی دارن، تنها در این کشور هم هست که اسلامگرایان به طور مشخص به مقابله با حقوق برابر بین زن و مرد برمی‌خیزند؟
سوال خیلی جالبیه، به خاطر اینکه این پارادوکس، یعنی در حقیقت این تناقض نما، حاصل همون وضعیتی هستش که آقای مهتدی بهش اشاره کردن. البته یه نقطه مشترک همه این کشورها مسئله فقدان دموکراسی هست، البته با اشاره به اینکه در تونس این فقدان دموکراسی هم به اون شدتی که در مصر بوده نیست. یعنی اگه بخوام وضعیت این دو تا کشور که در حقیقت یک نوع وضعیت انقلابی درش به وجود اومد مقایسه بکنیم، می‌بینیم که مثلا فرض کنیم در تونس خاطر دوره بورقیبه یک اشکال جامعه مدنی حضور داشت، در صورتی که ما در مصر با یک وضعیت سرکوب همه جانبه به جز اسلامی ها مواجه هستیم که خب همین این تناقضی رو که در تونس هست نشون میده. یعنی در تونس زنا چون میان تو خیابون و حقوق خودشون میخوان، خب اونا بهشون حمله میکنن، ولی در مصر ما از اینجایی که شاهد یک گسترش وسیع اسلامگرایی هستیم، اونا خودشون رو در موضع قدرت ارزیابی میکنن و نیازی به خشونت با زنان نمیبینن. بعدن شروع میشه این خشونت ها اگر که این مسائل اینجوری پیش بره. وقتی که شما در تظاهرات مصر نگاه میکنین، خب حضور وسیع زنای بی حجاب یا اینا نمیبینین که اونا بخوان تحریک بشن و این حمله ها رو بکنن.
من ستاره‌ای هستم در میانه تاریکی، من خاری هستم در گلوی ظالم، من بادی هستم که آتش آن را گزید، من روح کسانی هستم که فراموش نمی‌شوند، من صدای کسانی هستم که نمی‌میرند، من آفریده شدم از گل‌های آهن با شور و شعفی بیکران، امیدهای تازه را برای زندگی نو با نسیم و باران‌های فراوان نوید می دهم.
آنچه شنیدید قطعی از ترانه کلمتی هرا با اجرای عامل مسلوسی بود که این روزها به ترانه آزادی در تونس شهرت یافته. آقای مهتدی، با توجه به اون چیزی که در مورد مسائل مصر داریم میبینیم و خانم شفیق هم بهش اشاره کردن، فکر میکنید اصلا در جریان اتفاقاتی که در چند هفته آینده بخواد بیفته و روند حالا یا آقای مبارک برن یا بمونن یا تغییر قوا و قدرت صورت بگیره، آیا اصلا امکان داره که در کشوری مثل مصر بحثی در مورد مسائل زنان و مطرح شدن حقوق زنان بخواد عنوان بشه؟
جامعه مصر یک جامعه بسیار سنتی هست، چون یک وزن زیادی هم در بین کشورهای عربی داره، همواره به شکل یک الگو هم برای کشورهای عربی بوده. در این تظاهرات اخیر که اوج جنبش اعتراضی در یک کشور مثل مصر هست، ما میبینیم که زنها حضور چندانی در آن ندارن و مطالبات اونها هم راز نشده، نمایندهی در بین معترضین ندارن. هیچ کدوم از گروه های معارض حسنی مبارک هم در مورد زنان صحبت نمی کنند. خود دولت مبارک هم مسئلهش مسئله زنان نیست و نبوده و در آینده هم این دولت سر کار باشه یا نباشه، باز هم موضوع زنان در کشور مصر مسئله اصلی خواسته اصلی نبوده. گویا به نظر میاد که زنان در مصر به همین وضعیت خو کردن و به این وضعیت مردسالاری در واقع تن دادن. در طول تاریخ 50-60 سال اخیر از زمان عبدالناصر تا الان هیچ وقت هیچ تحرکی از سمت زنان مصری دیده نشده. خب در کشورهای عربی اون بخشی که از مصر و زنانش میشناسن خانه همیشه در خواننده های مصری یا فیلم و سریال های مصری هست که در بین تمام کشورهای عربی محبوبیت زیادی داره و چهره‌ای که از زن مصری به جامعه عربی عرضه میشه جز این قبیل موارد چیز دیگه ای نبوده تا الان.
و خانم شفیق، در ادامه صحبت‌های آقای مهتدی، اگر بحث رو ما بخوایم به اردن هم ادامه بدیم، ما می‌بینیم که در اردن هم فقط ما در واقع نامی از ملکه رانیا می‌شنویم که میاد در قبال درخواستی که ازش میشه برای حفظ حجاب اسلامی اعلام می‌کنه که حجاب نخواهد گذاشت، اما در بقیه اتفاقات و از جمله در حوادث اخیر اردن هم کاملاً سکوت می‌کنه و کنار می‌کشه خودش رو از محلکه‌ای که ممکنه بیاد در اون و دخالت بکنه برای صحبت کردن در مورد مسائل زنان. فکر میکنید آیا ممکن هست ادامه روند این اتفاقاتی که داره در این کشورهایی مثل اردن و مصر میفته، این ماجرا بخواد به تونس هم تسری پیدا بکنه و زنان تونسی هم در واقع از اون چیزی که تا به حال بهشون داده شده محروم بشن؟
اول یه تکیلی بر گفتهای آقای مهتدی بگم. ببینین در مصر که وضعیت بازم در این زمین متناقضی هست، ما توی مثلا ما در مصر الان در این که یک رقمی نزدیک 90% زن ختنه شده داریم، ولی ما بزرگترین مبارزهای زنان فمینیست علیه ختنه رو هم از جمله مثلا خانم نوبل سعداوی رو مثلا در مصر داریم، نویسنده‌های فمینیست داریم، زنان پزشک داریم، زنانی هستن که کار میکنن. منتها ما یه روندی رو بعد از دوره‌های سالای شاید بشه گفت 70 هستیم مواجه هستیم که اون روند گسترش اسلامگرایی هست تحت دیکتاتوری، یعنی حکومت دیکتاتوری به خاطر امتیاز دادن به مخالفانش تنها جایی که امتیاز داده سر مسئله حقوق زنان. بعد این مسئله یه جور گسترش وسیع سنت‌های مردسالار رو به نام مذهب دامن زده و به مرور هرچی جلوتر رفته این بعد بیشتر شده، یعنی یه سری از ثروتمندان و آدم‌های خیلی پولدار و صاحب قدرت هم در این ایدئولوژی جدید اسلامگرایی برای خودشون راه‌های قدرت پیدا کردن، بعدش میگن اسلام و بیزنس. در حقیقت تبلیغ میکنن که خب خانومه میتونه بیاد در دانشگاه، میتونه هر کاری بکنه ولی سرشو بپوشونه. بعد در حقیقت مسئله کنترل جنسیت زنایی که حتی از خونه اومدن بیرون، چون فراموش نکنیم که آموزش زنان در مصر هم به طور جدی پیش رفته. میخوام بگم که همه اینا به نظر من یه علائمی هست از اون مفهومی که من اسمش رو گذاشتم مدرنیت مصلح شده، یعنی توی سری کشورهایی که سر کشور اسلامی هم جزء بشن یک مدرنیت رو حکومت ها میپذیرن، حکومت های دیکتاتوری بدون دموکراسی. مثلا زنها میتونن به مدرسه برن ولی نمیتونن بر بدن خودشون کنترل داشته باشن. این مفهوم مدرنیت مصلح شده که نهایتا بهترین زمینه ها رو برای گسترش اسلامگرایی فراهم میکنه، همچنان که در ایران کرد، همچنان که در مصر کرده، ما میبینیم که چقدر اینها به نفع متحجرترین اقشار جامعه است. خب به هر حال این یه دوره طولانی میخواد، یه مبارزه دموکراتیک میخواد تا این بره جلو، یعنی یه موقعیت خیلی پیچیده در مقابلشونه.
آیه محتدی، چقدر شما امیدوارید به صحبتی که خانم شفیق کردن و اینکه در آینده نه چندان دور در واقع مسائل دموکراتیک بتونه در بین زنان هم شکل بگیره؟
در تونس این انتظار میره که این گذار به سمت دموکراسی خیلی مسالمت‌جویانه و با آرامش انجام بشه و به نتیجه برسه، اما در این حال خب خطر بزرگی زنان رو در مصر یا اردن تهدید میکنه، به خصوص در یمن، به این شکل که خب یک نفرت عمومی در میان مردم از دولت‌های این کشورها که به نوعی از طرف مردمشون متهم به سازش با اسرائیل یا سرسپردگی به آمریکا شدن وجود داره. در این حال جوامع این کشورها بسیار مذهبی هستند و احتمال این که با سقوط دولت‌هاشون دولت‌های اسلامگرا بر سر کار بیان و فشار رو بر زنان بیشتر از قبل بکنن خیلی زیاد هست. این نگرانی الان در خود رسانه‌های عربی هم، رسانه‌هایی که مثل رسانه‌های لبنان یک مقدار آزادتر عمل می‌کنن، وجود داره، به چشم می‌خوره، بعضن بهش پرداخته میشه و به نظر میاد که چیزی که اکنون میشه گفت که متوجهش نیستن این هست که در صورت عدم مشارکت جدی در این تحرکات اعتراضی در آینده نزدیک ممکنه سرنوشت سختری از دوره قبلی برای اونها در انتظار باشه.
خانم شفیق، به نظر میرسه که کشورهای غربی به نوعی علاوه بر رصد از دور اتفاقاتی که داره در مصر، اردن، یمن و تونس میفته، مذاکراتی رو هم با پوزیسیون‌های هر کدوم از این کشورها آغاز کردن. فکر می‌کنید آیا میشه از کشورهای غربی این توقع رو داشت که اونها حامل پیام زنانی باشن که در این انقلاب‌ها و شورش‌ها محلی از اعراب برای اونها قائل نشدن و به اونها فرصت ندادن و یا که بخوان بیان و اعتراض کنن؟
این پدیده اسلامگرایی و قدرت و قوتگیریش در این کشورها خودش حاصل یکی از سیاست‌های متناقض قدرت‌های غربی هم هستش. به اینا در هر حال همیشه به خاطر ملاحظات سیاسی کوتاه مدت اهداف دموکراسی و از جمله آزادی زنان در حقیقت در حاشیه مطلق قرار گرفته و امیدواریم که برحال این استراتژی که به نام دموکراسی خواهی هست در عمل، استراتژی اوباما هم که به رسمیت شناختن همه طرف های مبارزه هستش، توش مسئله به رسمیت شناختن حقوق بشر و حقوق و آزادی زنان هم بتونه به حساب بیاد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نهمین جشنواره فیلم فجر آغاز به کار کرد، در حالی که مانند همه دوره‌های پیش از این حاشیه‌هایی پررنگ داشت. همکارم بابک غفوری آذر مهمان این بخش از برنامه صدای دیگر است. بابک، برای ما میگه که وضعیت کارگردانان زن در جشنواره فیلم فجر امسال چطوره؟
امسال مانند دوره‌های مختلف جشنواره، به هر صورت تعدادی از کارگردان‌های زن فیلمساز ایرانی چند فیلم جدید خودشون رو آماده کرده بودن و به جشنواره عرضه کرده بودن. با اتفاقاتی که برای انتخاب فیلم‌ها در بخش‌های مختلف افتاد، تعدادی از این کارگردانان زن هم فیلم‌هاشون دچار حاشیه شدن. مشخصاً فیلم خانم میلانی به بخش مسابقه راه پیدا نکرد با نام یکی از ما دو نفر و ایشون اعتراض کردن، از جشنواره خارج شدن. البته حتی گفتن که ما حتی فرم جشنواره را هم پر نکرده بودیم که حالا فیلممون در بخش نوعی نگاه انتخاب شده. خانم نیکی کریمی هم که فیلم جدیدی رو ساخته بودن با نام سوت پایان، این فیلم هم در بخش مسابقه راه پیدا نکرد، در بخش نوعی نگاه هست. سهم فیلمسازان زن از بخش مسابقه جشنواره امسال یک فیلم هست از یک کارگردان جوان که نخستین ساخته بلند سینماییش هم محسوب میشه، خانم نگار آذربایجانی، با نام آینه های روبرو ساخته که در بخش مسابقه پذیرفته شده. نکته جالب اینجاست که این فیلم حتی علاوه بر بخش مسابقه سینما ایران به بخش مسابقه فیلم های بین الملل جشنواره که خب مهمترین بخش اون به نوعی محسوب میشه راه پیدا کرده به عنوان یکی از سه فیلم ایرانی این بخش.
آیا ردپای زنان ایرانی رو میشه در میان هیئت داوران جشنواره فیلم فجر دید یا اونجا هم کم حضورن؟
پیش از جشنواره صحبتی بود از حضور خانم پوران درخشنده در بخش مسابقه سینما ایران. ایشون در جشنواره امسال قراره که براشون بزرگداشتی هم برگزار بشه و تقدیر بشن، منتها انصراف دادن از این حضور و صرفا به همون بخش بزرگداشت بسنده کردن. در بخش مسابقه فیلم‌های اول که فیلم‌های نخست فیلمسازان داوری میشه، خانم انسیه شاه حسینی هم نامشون اعلام شده بود به عنوان داوران، اما چند روز پیش اعلام کردن که چون یک سفر خارجی دارن از داوری فیلم‌ها انصراف دادن. الان در بخش مسابقه فیلم‌های اول و عموماً در بخش اصلی جشنواره سهم سینماگران زن ایرانی یک نفر هست، خانم پروانه معصومی در بخش داوران مسابقه فیلم‌های اول حضور داره.
بابک، با توجه به اینکه کارگردانان زنی که به طور خاص در مورد مسائل زنان در سال‌های اخیر کار کردن امسال در جشنواره حضور ندارن، آیا اصلاً می‌تونیم منتظر فیلمی با نگاه خاص به مسائل زنان باشیم؟
از نظر حضور فیلمسازان زن شناخته شده، نکته‌ای که شما اشاره کردین درست است، اما اون چی که از ساخت فیلم‌ها بر اومده، از در واقع داستانشون، فیلمنامه‌شون و شنیده‌های ساخت فیلم‌ها اینه که مانند سایر فیلم‌های امسال حضور زنها و مضمون اونها، مضمون مسائل مبتلا به اونها در جشنواره امسال محسوسه. اصولا جشنواره امسال رو به دلیل پرداختن عمده فیلمسازان به مسائل اجتماعی جشنواره خاصی محسوب میکنن و به تبع اون هم زنان در اون سهم مشخصی دارن. مشخصا میتونیم ما به فیلم خانم آذربایجانی اشاره کنیم با نام آینه های روبرو که اصلا درباره دو دختر جوان هستش که در یک سفری با هم دیگه همراه میشن و ما متوجه میشیم که یکی از مسائل خاص این سالها درباره پدیده دو جنسیتی در این فیلم مطرح میشه. اصلا میتونیم این فیلم رو یک فیلم زنانه بدونیم. سایر فیلمسازان ایرانی دیگر، حتی فیلمسازان مرد هم مسائل زنان رو مورد توجه قرار دادن. مثلا فیلم آقای داوود نژاد با نام مرهم که در جشنواره فیلم دبی هم جایزه گرفت، درباره یک دختر جوونی هست از طبقه متوسط، به موضوع اعتیاد اشاره میکنه و در این فیلم ما تصاویر رو میبینیم از حضور جوانها که پیش از این در کمتر فیلم میدیدیم، از علایقشون، از مسائل مبتلا بهشون و از گرد همایی‌هاشون که تا به حال نیست، اون هم با محوریت یک دختر جوان. باید به فیلم خانم میلانی رو هم به نوعی اشاره کنیم که اگر در جشنواره به نمایش در بیاد، اون هم باز هم مانند ساخته‌های قبلیشون زنان درش نقش ویژه‌ای دارن و مسئله اونها هم مطرح میشه و مجموع اینها باعث میشه که روایت‌های جدیدی از مسائل زنان امروز ایران از طبقات مختلف اجتماعی و در فیلم‌های امسال ببینیم. نکته اینجا هستش که مدیران سینمایی جمهوری اسلامی چه میزان اجازه بدن به نمایش این فیلم‌ها و چه میزان اجازه بدن که سینماگران ایرانی نزدیک بشن به این مضمون‌هایی که تا به حال پرداخته نشده و بتونن تماشاگران ایرانی بخشی از مسائل زندگی روزمره خودشون رو در این فیلم‌ها ببینن.
قاعدتاً تا پیش از اینکه فیلم‌ها به نمایش در بیان در جشنواره فیلم فجر، نمیشه در مورد بازیگری قضاوتی داشت، اما آیا در میان نقد‌هایی که نوشته شده و گزارش‌های که از ایران به بیرون منتقل شده میشه خبری پیدا کرد در مورد وضعیت بازیگری زنان در جشنواره امسال؟
درباره بازیگران زنان میتونیم این نکته رو اشاره کنیم که با توجه به سیاست امسال مدیران سینمایی برای اینکه تعداد خیلی زیادی فیلم نمایش بدن در جشنواره امسال که یک رکورد محسوب میشه، میتونیم بگیم تقریبا تمام بازیگران شناخته شده زن سینمای ایران در جشنواره امسال فیلم دارن. حتی خانم هدیه تهرانی که در چند سال اخیر کمکار هست به واسطه نمایش فیلم فرزند صبح آقای افخمی که اون رو چندین سال پیش، حدود 6 سال پیش بازی کردن، در جشنواره امسال حاضر هستند. سایر بازیگران مثل خانم لیلا حاتمی، مثل خانم نیکی کریمی از نسل جدید بازیگران زن سینما ایران، مثل خانم نگار جواهریان، مثل السا فیروزآذر و نسل‌های گوناگون بازیگری سینما ایران در جشنواره امسال ما شاهد حضور بازیگران مختلف هستیم و از این نظر هم جشنواره باعث شده که کنجکاوی‌هاش بیشتر باشه.
با سپاس از همکارم بابک غفوری آذر. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.